رابرت جان مادزلی 20 ساله با دستای لرزونش لیوان قهوه رو گرفته بود تا بلکه بتونه آرومش کنه و روی نقشه فرارش از لندن متمرکز بشه. لباساش سر تا پا خونی شده بودن و چاقوی خونیش هم کف زمین افتاده بود. با اینکه لباسا رو توی کیسه مشکی بزرگی گذاشته بود تا هرچه زودتر از شر شواهد و مدارک خلاص بشه، ولی نمیتونست با وجدانش کنار بیاد. با اینکه اصلا پشیمون نبود، ولی میدونست کاری که کرده اشتباهه. برای همین خودش با پای خودش پیش پلیس رفت و به قتل یه مرد اعتراف کرد. اما این تازه شروع قتل‌های رابرت بود. سلام، من نفیسه هستم و امروز همراه دوستم شیوا داستان زندگی یکی دیگه از قاتلای سریالی رو تعریف میکنیم. به قسمت 15 پادکست مورتال خوش اومدید. از همراهی و حمایتاتون خیلی ممنونیم و لطفاً کانال ما رو از هر اپی که صدامون رو میشنوید سابسکرایب کنید تا بتونیم خانواده بزرگتری بشیم. فقط قبلش بدونید این اپیزود حاوی خشونت و توصیفات دلخراشی هست که ممکنه برای بعضی مناسب نباشه.
رابرت سال 1953 در لیورپول انگلستان به دنیا آمد و از همون اول قربانی خشونت و سوء استفاده بود. والدین رابرت از هیچ نظر صلاحیت تربیت و نگهداری فرزند رو نداشتن، ولی با این حال 4 بچه داشتن. پدر رابرت جورج مرد خشنی بود که به خاطر کوچکترین اشتباهی هم بچه ها رو به شدت کتک می‌زد و تنبیهشون می‌کرد. مادرشون جین هم معمولاً دخالت نمی کرد و بچه ها رو به حال خودشون ول کرده بود. حدود 6 ماهگی رابرت دیگه انقدر این بچه ها همیشه کبود و زخمی بودن و دائم از خونشون صدای کتککاری و گریه می اومد که همسایه ها دلشون به حالشون سوخت و برای کمک به مرکز خدمات اجتماعی زنگ زدن. وقتی اون کارمندی هم که برای بررسی وضعیت این خانواده اومده بود شرایط رو دید، همون موقع بچه ها رو به پرورشگاه کاتولیک لیورپول برد. یعنی انقدر شرایط وخیم بود که لازم دیده بود برای تأمین امنیت و زنده موندن بچه ها فوراً یه اقدامی بکنه. راهبه هایی که اونجا مسئول مراقبت از بچه ها بودن انقدر با اینا مهربون و ملایم برخورد می کردن که به کل بچه ها فراموش کرده بودن خونه و خانواده ای دارن و ترجیح می دادن مثل بقیه بچه ها یتیم باشن. روزای خوبی هم داشتن. بالاخره یه جای پیدا شده بود که آرامش و امنیت داشته باشن. بچه ها آسیب دیده بودن و کلن از هر کسی که اسم پدر یا مادر روش قرار می گرفت می ترسیدن. ولی راهبه ها دنبال این بودن که یه خونه و خانواده مهربون براشون پیدا کنن تا اینا معنی زندگی کردن و خانواده رو بفهمن. توی سال 1961 برادر بزرگتر رابرت به فرزند خوندگی گرفته شد. ولی خبر بعد این بود که جورج و جین مادزلی پدر و مادر اصلی بچه ها از این موضوع مطلع شدن و میخواستن هر طور شده بچه هاشون رو پس بگیرن. فکر کن بعد از 7-8 سال بخوای با 2 غریبه روبرو بشی که ادعا میکنن پدر و مادرت هستن. تازه بچه های بزرگتر کم و بیش خاطره کتک خوردن و آزار و اذیت رو هم توی ذهنشون داشتن و واقعا نمیخواستن به اون خونه نحس برگردن. بگذاریم. بالاخره پدر و مادر واقعیشون بودن و نمیشد جلوشون رو گرفت. اونم وقتی که تونسته بودن دادگاه رو متقاعد کنن که تغییر کردن و شرایط و صلاحیت نگهداری بچه هاشون رو دارن. سر همینم کل پروسه فرزندخوندگی بچه ها کنسل شد و اونا رو برگردوندن خونه. ولی حقیقت اینه که هم من و هم شما میدونیم که توی این چند سال چیز زیادی عوض نشده بود. هنوز جو خونه همون بود. تنها فرقی که داشت این بود که حالا 8 خواهر و برادر کوچیکتر هم داشتن. زندگی توی خونه مادزلی ها یه کابوس بود. 12 بچه توی یه خونه کوچیک زندگی میکردن که باید روی زمین میخوابیدن. توجه کافی که هیچ، حتی بعضی وقتا غذای کافی هم بهشون نمیرسید. وقتایی که پدرشون از یه موضوعی ناراحت بود، حالا هرچی میخواست باشه، اولین بچه که جلوی چشمش بود رو کتک میزد. حتی دیگه بعضی وقتا که دست خودش درد میگرفت، یه وسیله برمی داشت و با اون بچه ها رو میزد. ولی مادرشون جین هیچ وقت دست روشون بلند نمی کرد. در عوض به شوهرش جورج می گفت تا خدمت بچه ها برسه. وضع مالی خانواده مازلی با این همه بچه قاعدتاً نمی تونست خیلی خوب باشه. حتی بعضی اوقات به بچه های بزرگتر غذا نمی رسید. سر همین گاهی که بچه ها بیرون می رفتن سعی می کردن خوراکی بدزدن. اگه مچشون رو می گرفتن پدرشون حسابی تنبیهشون می کرد. اگر هم دزدی نمی کردن اون شب رو بعد گشنه می خوابیدن. هرچی رابط بزرگتر می شد، این خشونت هم بدتر و بدتر می شد. وقتی از آزار و اذیت و خشونت حرف می زنیم، فکر نکنید یه داد و کتک ساده بوده. نه. جورج پدر رابط، رابط رو برای 6 ماه توی اتاق زندانی کرده بود و هر روز چند بار بهش سر می زد تا کتکش بزنه و خالی بشه. حتی به پسر بچه خودش تجاوز می کرد و آزارش می داد. آسیب روانی ناشی از سوء استفاده توی دوران کودکی میتونه تا سالها ادامه داشته باشه و حتی باعث بروز رفتارهای خشونت آمیز و تهاجمی توی اونا بشه و احتمالاً برای رابرت هم زمینه‌ساز جرمهاش بوده. دوران کودکی رابرت کابوسی به نظر میرسید که قرار نبود هیچ وقت تموم بشه، ولی خوشبختانه رابرت 10 ساله بعد از 1 سال شکنجه به خاطر بدرفتاری‌هایی که باهاش میشد دوباره به پرورشگاه برگردونده شد. پدر و مادرش هم که به نظر می رسید کلن از برگردوندن اون 4 تا بچه از پرورشگاه پشیمون شده بودن، با این تصمیم مخالفتی نکردن. رابرت برای 6 سال منتظر خانواده جدید موند، ولی به نظر نمی اومد توی تقدیرش خونه و خانواده‌ای باشه که براش امنیت و آرامش مهیا کنن و دوستش داشته باشن. برای همین دیگه وقتی کلن ناامید شده بود، تصمیم گرفت برای اولین بار خودش مراقب خودش باشه و زندگیش رو از نو بسازه. جایی بره که هیچ کسی راجع به گذشته و بچگی دردناکش ندونه و بتونه یه بار دیگه متولد بشه. برای همین سال 1969 از پرورشگاه فرار کرد و به شهر بزرگ لندن پناه برد. ولی لندن اون شهر رویایی و آرمانی که تصور می‌کرد نبود. یه شهر شلوغ که هر کی دنبال زندگی خودش بود. یه شهر پر از جنایت و مواد مخدر اصلا جای مناسبی برای زندگی یه نوجوان مشکل‌دار نبود. شرایط اقتصادی هم بعد جنگ جهانی خیلی خراب شده بود و لندن هم از این مشکل مستثنا نبود. رابرت هنوز هیچ چیزی از دنیای واقعی نمیدونست و اصلا آمادگی این که از پس خودش بر بیاد رو نداشت. به دام اعتیاد افتاده بود و نمیتونست توی هیچ شغلی دووم بیاره. واسه همین برای جور کردن پول مواد مجبور بود به کارهای جنسی رو بیاره و با مردهایی که توی بار میدید باشه. چند سال اولی که توی لندن زندگی میکرد، حقیقتاً زندگی براش خیلی سخت بود. علاوه بر همه مشکلاتی که باهاشون دست و پنجه نرمی کرد، یکی از آشناهاش هم بهش تجاوز کرده بود. فکر کن این همه فشار و سختی رو تحمل میکنی، به یه شهر دیگه مهاجرت میکنی تا شروع تازه‌ای داشته باشی. ولی باز دوباره اتفاقاتی میفته که همه خاطرات تلخ رو توی ذهنت زنده میکنه. رابرت یه بار دیگه از طرف یکی از افراد نزدیکش تحقیر شده بود و آسیب دیده بود. این روند هم بهتر نمی شد و هر روز اعتیاد رابرت بیشتر و بیشتر می شد. در طول 4 سال اقامت رابرت توی لندن، شاید اعتیاد، شاید تنهایی، شاید سختی های زندگی یا هر دلیل دیگه باعث شده بود توی ذهنش صداها و زمزمه های مختلفی بشنوه. برای خاموش کردن این افکار مزاحم هم مصرف الکل و مواد مخدر رو بیشتر و بیشتر می کرد. این صداها از نیمه تاریک وجود رابرت نشأت می گرفتن. نیمه‌ای که به رابرت امر می کرد پدر و مادرش رو بکشه و به خاطر تمام رنج‌هایی که به اون تحمیل کردن انتقام بگیره. ولی اونم می دونست که کار اشتباهی و هرگز دلش راضی به انجام این کار نمی شد. دلش نمی خواست خودش هم یکی مثل پدرش بشه و چرخه خشونت رو ادامه بده. سر همینا حتی دست کم 2 بار هم دست به خودکشی زد. وقتی جون سالم به در برد، تصمیم گرفت از آدم درست کمک بگیر و برای درمان به بیمارستان روانی رفت. ولی هیچ کدوم از این کارها قرار نبود جلوی رابرت رو بگیره. با اینکه رابرت 20 ساله مدتی توی بیمارستان روانی بستری شد و صداهای توی ذهنش اون رو به قتل و انتقام تشویق می‌کردن، ولی هیچ وقت به طور قطعی هیچ بیماری روانی در اون تشخیص داده نشد و بعد مرخص شدن دوباره توی چرخه اعتیاد، سوء استفاده و خودآزاری افتاد. هیچ کس نمیتونه حدس بزنه اگر رابرت با جان فارل آشنا نمیشد چه اتفاقی براش میافتاد. ولی خب همین آشنایی مسیر زندگی رابرت رو عوض کرد. یه عصر پاییزی توی سال 1973 وقتی که رابرت مثل همیشه توی خیابون تاریک و سرد منتظر پیدا کردن مشتری وایساده بود، سر و کله جان فارل پیدا میشه. جان 29 ساله توی کارهای ساختمون سازی و پیمانکاری و تعمیرات بود که اون شب مسیرش به رابرت میخوره. جان تازه طلاق گرفته بود و دنبال یه همراه برای اون شب بود. ولی حقیقتی که وجود داشت این بود که جان فارل نمیخواست پولی پرداخت کنه. اون اصلا دلش نمیخواست معاشرتی یه شبه باشه، اون دنبال رابطه عمیق و طولانی مدت با رابرت بود. برای رابرت که هیچ وقت عشق و رابطه و خانواده و این چیزا تعریف نشده بود، موقعیت خوبی به نظر میرسید تا بتونه از امکانات جان به عنوان فرد بزرگتر که وضع مالی بدی هم نداشت استفاده کنه و حداقل دیگه مجبور نباشه شبو توی خیابون و پارک بخوابه. به جز اون شاید جان همون فردی بود که رابرت توی زندگیش کم داشت. کسی که بهش محبت کنه و همه جوره حواشو داشته باشه. رابطه بین این دوتا خیلی زود شکل گرفت. معمولاً یه جا توی شهر قرار میذاشتن و یکم با هم قدم میزدن. بعدم به خونه جان میرفتن. رابرت هم معمولاً توی اون شبایی که با هم بودن مواد میکشید و سعی میکرد ذهنش رو از هر چیز دیگه خالی کنه. شیش ماه بعد از اینکه با هم بودن و دیگه حسابی به هم عادت کرده بودن، طبق معمولی قرار توی خونه جان داشتن. جان که حسابی برای اون شب ذوق داشت، برای رابرت یه سورپرایز آماده کرده بود. میخواست رازاشو با رابرت به اشتراک بذاره تا به معنای حقیقی یه زوج باشن. رابرت هم طبق معمول مواد کشیده بود و هوش و حواس درستی نداشت و اصلا اونجوری که باید و شاید به ذوق و هیجان جان اهمیت نمیداد. جان با خوشحالی و هیجان خاصی در کمدش رو باز میکنه. یه جعبه در میاره و روی میز میذاره. توی جعبه یه دسته عکس بودن که چند تاشو خودش گلچین میکنه و جلوی رابرت میذاره. رابرت که تحت تاثیر مواد نمیتونست درست ببینه و تمرکز کنه، هی چشماشو ریز میکرد و با دقت به عکسا خیره میشد. جانم تعامل نمیکنه و یکی از عکسا رو جلوی صورت رابرت میبره و با خنده منتظر واکنشش میمونه. رابرت همونطور با چشمای ریز شده به عکس زل زد تا بتونه تشخیص بده که چی داره میبینه. ولی توی کسری از ثانیه چشماش از وحشت گرد میشه و ناباورانه به جان خیره میشه. نگاهش دائم بین عکس و صورت جان میچرخید و نمیتونست یا نمیخواست باور کنه جان اولین تکیه گاهش توی زندگی کسیه که این عکسا رو توی دستش گرفته. عکسا مربوط به کودکان خردسالی بودن که مورد تجاوز قرار می گرفتن. توی یه لحظه تمام خاطرات کودکی رابرت مثل فیلم از جلوی چشمش رد شد. توی اون عکسا چهره خودش رو می دید که داشت از پدرش کتک می خورد و بهش تجاوز می شد. جان که سکوت رابرت رو می دید یه پوزخندی زد و اونو به عنوان نشونه رضایت معنی کرد. از کاری که با پسر بچه ها کرده بود به خودش افتخار می کرد و حس قدرت داشت. یه بادی توی قبقبش انداخت و سرشو بلند کرد و پرسید خوشت اومد؟ بخوای میتونم یه بچه گیر بیارم خودت هم تجربهش کنی. دیگه ظرفیت رابرت پر شده بود. حس میکرد کل اتاق در حال چرخیدن و گوشاش کیپ شده و صدای جان رو نمیشنوه. سخت‌تر از همه این بود که حس میکرد کسی که بهش اعتماد داره و توی زندگیش راه داده بهش خیانت کرده. جان هم درست مثل پدر مادرش بود. عوضش صداهای درون سرش از هر زمان دیگه بلندتر و شروتر داد می زدن که حالا وقت انتقامه. تلو تلو خوران سعی می کرد روی پاهاش وایسه. نیمخیز شده بود که تعادلش به هم خورد و دستش به جعبه عکس ها خورد. همه عکس ها روی زمین پخش شده بودن. بچه های مختلف. عجز و ناتوانی ها توی چشماشون می تونست ببینه. توی سرش یه صدای فریاد می زد که باید عدالت رو برای بچه ها اجرا کنه. اونا زورشون به جان نرسیده ولی رابط که زورش می رسه. پدر و مادرش اونجا نبودن تا بتونه انتقام کاری رو که باهاش کردن رو بگیره. ولی همین حالا یک کودک آزار دیگه درست جلوی چشمش وایساده بود و میتونست انتقام خودش و همه اون بچه های توی عکس رو بگیره. برای همین توی تصمیم آنی ولی مطمئن جان رو لایق مردن دونست و تصمیم گرفت هر طور که شده اون رو به قتل برسونه. چشماش رو دور اتاق چرخون تا وسیله‌ای که میخواست رو پیدا کرد. یه تیکه نوار پارچه‌ای طناب مانند گوشه خونه افتاده بود که سریع اونو برداشت و دور گردن جان پیچید. جان که اولش فکر میکرد رابرت هیجان زده شده و دنبال یه رابطه پرشوره هیچ مقاومتی نکرد و تازه وقتی متوجه نیت رابرت شد که دیگه خیلی دیر شده بود. نفسش بند اومده بود و کل صورتش کبود بود. وقتی که دیگه جان هیچ حرکتی نمیکرد و بدن شل شد اونو ول کرد و روی زمین انداخت. ممکن بود جان بیهوش شده باشه یا حتی مرده باشه. ولی این احتمال برای رابرت کافی نبود. تا زمانی که مطمئن نمی‌شد دیگه جان هرگز به کسی صدمه‌ای نمی‌زنه ولکنش نبود. واسه همین یه چاقوی جیبی بیرون آورد و چندین و چند مرتبه به بدن جان فرو کرد. ولی بازم براش کافی نبود. اون خشم و نفرت درونیش خالی نشده بود. دوست داشت جان آزار بیشتری ببینه. برای همین از جعبه ابزار جان که همون گوشه اتاق بود یه چکش برداشت و انقدر به جمجمش کوبید تا کل صورتش له بشه. حالا دیگه از مرگ جان فرل مطمئن بود. همونجور که کنار جسد وایساده بود توی ذهنش به نقشه های احتمالی برای فرار فکر میکرد. میتونست همه جا رو تمیز کنه و به خیابونه لندن برگرده. به زندگیش مثل سابق ادامه بده و جوری رفتار کنه که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. اصلا میتونست کلا از لندن بره و زندگیش رو توی یه شهر دیگه دور از استرس شروع کنه. آخرش نتونست تصمیم بگیره و وقتی اثر مواد کم کم از بدنش رفت تازه متوجه کاری که کرده بود شد. وحشت زده به خونه نگاه میکرد که همه جا به هم ریخته شده بود. به خاطر ضربه های چکش روی عکسایی که کف خونه پخش شده بودن خون ریخته بود. همین صحنه باعث شد پیش خودش فکر کنه چه چیزی اون را از پدرش و جان بهتر میکنه. خودش هم به یکی آسیب زده بود و باعث مرگش شده بود. برای همین لایق این بود عواقب کارش رو ببینه و مجازات بشه. واسه همین به ایستگاه پلیس رفت و خودش رو تحویل داد. با اینکه شاید اون لحظه حس میکرد برای جامعه خدمت بزرگی انجام داده و یه مریض پدوفیل یا آدم کودک آزار رو به قتل رسونده و اونو از صفحه روزگار پاک کرده. ولی هر تصمیمی، هر انتخابی یه تاوانی داره. رابرت توی بازجویی مو به مو اتفاقاتی که افتاده بود و تعریف کرد و پلیس هم وقتی صحنه جرم رو بررسی کرد تمام اعترافات اون تایید شد. بعد از دستگیری رابرت وقتی زندگی و گذشته اون که شامل پرورشگاه، خانواده مشکلدار، سابقه اعتیاد، خودکشی و بستری شدن توی بیمارستان روانی بود بررسی شد، دادگاه تصمیم گرفت با یه روانپزشک مشورت کنه و ببینه آیا کلن رابرت شرایط محاکمه در خصوص قتل رو داره یا باید اول معالجه بشه. برخلاف انتظار و خواسته قلبی رابرت که زندانی شدن بود، اونو در بیمارستان روانی برادمور بستری کردن. بیمارستان برادمور یکی از قدیمی ترین تیمارستانای لندنه. یکم از خود ساختمون بگیم. یه سازه بزرگ آجری با ظاهر ترسناک که دور تا دورش هم سیم خاردار کشیده بودن و اونقدر امنیت و محافظت ازش زیاد بود که بیشتر به نظر میرسید یه زندان باشه تا بیمارستان روانی. دکترها و پرستارها هم دلسوز نبودن. بیمارا رو توی قل و زنجیر نگه می‌داشتن. روش‌های درمانی غیر انسانی و آزمایش‌های خطرناک روشون تست می‌کردن. بیمارستان خیلی شلوغ بود و اونجوری که باید و شاید رسیدگی نمی‌شد و خیلی کثیف بود. حتی گزارش‌هایی هم از آزار و اذیت جنسی مریضا شنیده می‌شد. واضحه که بیمارستان روانی برادمور با این همه مشکل قرار نبود به رابرت کمک بکنه و اوضاعش بهتر بشه. محیط اونجا جوری بود که هر لحظه خاطرات خونه پدر یا کودکیش رو برای زنده می کرد. بعد از فرارش این همه سال سختی کشیده بود و حالا با اینکه کار درست کرده بود، با اینکه بعد از قتل خودش رو تحویل داده بود، دوباره به همون زندگی قبلی برگشته بود. یه محیط ظالمانه که فقط خشم درونی رابرت رو تشدید می کرد. قاتلا و مجرمای زیادی توی اون بیمارستان بستری بودن. ولی یکی از اونا که خیلی به چشم رابرت اومد، یک کودک آزار بود. دیوید فرانسیس 26 ساله. اون موقع رابرت 24 سالش بود و 3 سال از بستری شدنش توی برادمور میگذشت. یعنی سال 1977. وقتی رابرت راجب فرانسیس و کارهایی که کرده بود شنید، تمام اون صداهای درون سرش، زمزمه های تاریک وجودش و خشم درونیش برگشت. صداها اون رو وسوسه می کردن که فرانسیس مستحق مرگه و رابرت کسی که باید عدالت رو اجرا کنه. رابرت که از همه روتین و شیفت کاد درمان بیمارستان خبر داشت، شروع کرد به کشیدن نقشه قتل فرانسیس. ولی مشکلی که وجود داشت این بود که نمی تونست تنهایی اپسش بر بیاد و یه همدست لازم داشت. یکی از دوستایی که توی برادمور پیدا کرده بود، دیوید چیزمن 33 ساله بود که اونم به حبس ابد توی این بیمارستان روانی محکوم شده بود. دیوید حاضر بود برای فرار از شرایط کابوسوار این بیمارستان دست به هر کاری بزنه. واسه همین از نظرش قتل یه راه فرار عالی بود. اینجوری احتمالاً به یه زندان میفرستادنش و از شر این تیمارستان مسخره راحت میشد. رابرت و دیوید هر کدومشون یه انگیزه قتل داشتن که اونا رو برای همکاری و کشتن فرانسیس، همون کودک آزاری که به تازگی اونجا بستری شده بود، مصمم تر میکرد. رابرت نمیخواست فرانسیس رو بکشه و کارش رو تموم کنه. او میخواست با قتل فرانسیس یه نمایش بزرگ راه بندازه تا درس عبرت برای همه بشه. صبح روز 26 فوریه سال 1977 بیماره برادمور رو برای هواخوری و بازی فوتبال به حیات بیمارستان بردن. بعد از بازی، زمانی که همه مریضا به سمت اتاقشون برمیگشتن، رابرت و دیوید از پشت به فرانسیس نزدیک شدن. قبل از اینکه فرانسیس بفهمه چه اتفاقی داره میفته، دیوید دستش رو گرفت روی گلوش چاقو گذاشت و اونو به یه انباری خالی برد. پرستارا دنبال این ستا می رفتن و هی داد می زدن که بس کنید، به اتاقاتون برگردید. ولی رابرت با یه تیغهی که بهش دست وز کرده بود، یه چیز چاقو مانند ساخته بود و با تکون دادنش توی هوا پرستارا رو تهدید می کرد. داد می زد بیای جلو، همه تون رو می کشم. وقتی هم پرستارا یکم عقب رفتن، به دنبال دیوید و فرانسیس به اتاقه که انباری رفت و در محکم بست. فرانسیس رو با سیمی که از ضبط جدا کرده بودن به صندلی بستن. پرستارا که پشت در جمع شده بودن به در میکوبیدن و تهدیدشون میکردن که اگه در رو باز نکنن به سختی تنبیه میشن. رابرت فقط به یه شرط حاضر به مذاکره و صحبت بود. اینکه یکی از پزشکا یا یکی دیگه از بیمارای مرکز برای صحبت به اتاق بیان. توی ذهنش هم این بود که میتونه یکی دیگر رو هم گروگان بگیره و مطمئناً به خواستش برسه. ولی خب معلوم بود پرستارا این خواسته رو نمیپذیرن. در کلم برای رابرت اصلا مهم نبود. کسی رو که میخواست گیر آورده بود و فرانسیس توی چنگش بود. پرستارا از پنجره کوچیک روی در میتونستن ببینن که رابرت با لگد توی شکم فرانسیس میزنه. همین کار صدای پرستارها را هم در آورد. اونا به در میکوبیدن و میخواستن هر جور شده بازش کنن. ولی دیوید از این همه صدا کلافه شده بود. پنجره روی در را پوشوند و تهدید کرد که اگه یک کلمه دیگه بشنوه فرانسیس رو میکشه. رابرت و دیوید فرانسیس رو شکنجه میکردن و کتکش میزدن. پرستارا هم به جز گوش دادن به ناله ها و گریه فرانسیس کاری از دستشون بر نمی اومد. درست مثل کاری که پدر رابرت با اون میکرد. صحنه های کتک خوردن توی بچگی جلوی چشم رابرت بود و با تصور قیافه پدرش محکم و محکمتر به فرانسیس لگد میزد. با چاقو زخمیش میکرد و سرشو به دیوار میکوبید. این شکنجه طاقت فرسا 9 ساعت طول کشید. فرانسیس با سر و صورت خونی به رابرت التماس میکرد که اونو بکشه و خلاصش کنه. به نظر میرسید خود رابرت هم بالاخره دلش خونک شده و وقت تموم کردن زندگی فرانسیس رسیده. برای همین با خفه کردن اون مرتکب دومین قتلش شد. با مرگ فرانسیس بیمارستان ساکت شده بود. رابرت و دیوید از پنجره روی در جنازه فرانسیس رو به پرستارا نشون دادن و بعد با چهره پیروز در رو باز کردن. نگهبانا به داخل هجوم بردن و سری رابرت و دیوید رو روی زمین انداختن و دست و پاشون رو بستن. پرستارا هم سراغ جنازه فرانسیس رفته بودن تا بلکه بتونن نجاتش بدن. ولی دیگه خیلی دیر شده بود. جمجمه فرانسیس شکسته بود و مغزش مشخص بود. حتی یه تیکه از مغزش متلاشی شده بود و انگار کنده شده بود. بین پرستارا این حرف پخش شده بود که رابرت قسمت گم شده یه مغز فرانسیس رو خورده. ولی اینا همش شایعه بود و قبل از اینکه گزارش کالبوت شکافی اون رو تکذیب کنه بین همه پخش شد. مردم از رابرت به عنوان یه آدم خار متنفر بودن. رابرت مادسلی و دیوید چیزمن به قصد دیوید فرانسیس متهم شدن. توی دادگاه سری به جرم خودشون اعتراف کردن و انگیزه قتل رو هم انتقام به خاطر تجاوزی که به بچه ها کرده بود عنوان کردن. آرزو می کردن به یه زندان واقعی منتقل بشن. جایی باهاشون مثل موش آزمایشگاهی رفتار نشه. حتی توی یه سری گزارش هم اومده که رابرت توی جلسه دادگاه فریاد زد و گفته که اگه دوباره به برادمور برش گردونن اونم دوباره آدم میکشه. آخر اون جلسه محاکمه رابرت و دیوید به چیزی که میخواستن رسیدن. به حبس ابد توی زندان ویکفیلد محکوم شدن. این زندان انقدر خطرناک بود که فقط بدترین قاتلا و مجرمای جنسی اونجا فرستاده میشدن و به امارت هیولاها هم معروف بود. با وجود جنایتکاران خطرناکی که اونجا زندانی بودن، رابرت به خاطر داستانایی که راجبش پخش شده بود خیلی تو چشم بود. این شایعه ها انقدر سری دهن به دهن چرخیده بود که همه زندانیا هم شنیده بودن که رابرت آدم خاره و مغز همه قربانیانش رو میخوره. سر همینم همه با اسم مستعار مغزخار و کانیبال یعنی هم نخار صداش میکردن. فکر کنم رابرت هیچ وقت به اینجاش فکر نکرده بود که وقتی به زندان به این خطرناکی منتقل بشه دورش پر از پدوفیل و متجاوزین جنسی میشه. با اینکه رابرت توی جلسه های محاکمه از این خشم و میل به کشتن متجاوزین صحبت کرده بود و به بقیه زندانی ها هم هشدار داده بود ولی هیچ کس اونقدر جدی نگرفته بودش. برای همین تصمیم گرفت یه بار دیگه از راهی که بلده از این متجاوزا انتقام بگیره با یه نقشه بزرگتر با قتلای بیشتر. هر روز قاشق فلزی که دزدیده بود رو روی زمین سیمانی میکشید تا لبه‌هاش تیز بشن. همین حینم با آدمایی که دوست داشت از بین ببره فکر میکرد و نقشه میکشید. تا اینکه 28 جولای 1978 دیگه زمانش رسیده بود. درست قبل از اینکه زمان هواخوری بشه پشت در باز سلولش وایساد. بقیه زندانیا با هم حرف می زدن و به سمت حیاط می رفتن. ولی رابرت مثل یه عقاب دنبال طعمه بود. هنوز نتونسته بود قربانی بعدیش رو انتخاب کنه. ولی می خواست که انتخابش از بین مجرمای جنسی باشه. همونطور که به زندانیا نگاه می کرد، چشمش به سالنی داروود 46 ساله افتاد. سالنی مجرم جنسی بود که به خاطر قتل همسری زندانی شده بود. دیدن اون باعث شد صداهای توی سر رابط غیر قابل کنترل بشن و تنها هدف زندگیش کشتن اون بشه. برخلاف دو قربانی قبلی رابط که کودک آزار بودن، داوود هیچ بچه‌ای را اذیت نکرده بود. حتی با رابط دوستم بود و توی زندان بهش فرانسوی یاد میداد. ولی اون لحظه تنها چیزی که برای رابط اهمیت داشت این بود که داوود تنهاست. توی شرایط آسیب پذیره و میتونه دخلش رو بیاره. چاقوی دستسازی که از قاشق ساخته بود رو محکم توی دستش فشار داد و زیر آستینش قایم کرد. آروم آروم سمت داوود رفت. سعی میکرد رفتارش دوستانه باشه تا به چیزی شک نکنه. برای همین اونو به یکی از سلول‌ها دعوت کرد تا یکم با هم حرف بزنن. همین که داوود پاشو توی سلول گذاشت، رابرت با لگد درو بست و از پشتش جوری اونو هل داد که با صورت روی زمین افتاد. نمیخواست فرصت هیچ دفاعی به داوود بده، برای همین با چاقو پی در پی به پشت گردن و سرش ضربه میزد. رابرت مثل قتلای قبلی به کشتن قربانیش راضی نبود. میخواست کاری کنه که داوود عذاب بکشه. برای همین یه تناب دور گردن داوود انداخت و انقدر اون رو سفت کرد تا مطمئن بشه کشتتش. جسد داوود رو که هنوز گرم بود زیر تخت هول داد. سر و صورت خونی خودش رو شست تا لو نره و بتونه به این قتل ها ادامه بده. رابرت آماده بود قربانی بعدی خودش رو انتخاب کنه. ولی گول زدن و کشوندن زندانیا به داخل سلول کار سختی بود. برای همین رابرت مجبور بود سراغ نقشه دوم بره. گفتیم دیگه تایم استراحت بود و حیات زندان شلوغ. رابرت همون حینی که با دوستاش سرگرم صحبت بود، زیر چشمی افراد رو نگاه میکرد تا بتونه توی فرصت مناسب قتل بعدی خودش رو هم انجام بده. ولی هیچ راهی وجود نداشت که بتونه توی فضای باز به یکی حمله کنه و اونو بکشه. ناراحت و عصبانی به داخل ساختمون برگشت. همون جوری که قدم میزد و دنبال یه راهکار بود، تصادفی یه سلول پیدا کرد که درش باز بود و یه زندانی توی تختش چرت میزد. دیگه چی میتونست تومه بهتری از یه مرد خواب بی‌دفاع و تنها باشه؟ رابرت، ویلیام رابرتز 55 ساله رو میشناخت که از قضا یه مجرم پدوفیل بود و به خاطر تجاوز به یه دختر بچه زندانی شده بود. رابرت با نگاه کردن به ویلیام خونش به جوش اومده بود، برای همین آروم و بی صدا بهش نزدیک شد. اون لحظه اصلا ویلیام رو نمیدید. پدر مادر خودش رو میدید که روی تخت دراز کشیدن. کسایی که اگه نبودن، اونم الان توی این وضعیت نبود و میتونه زندگی شاد و سالمی داشته باشه. چاقو رو عجیب لباسش درآورد و چندین و چند بار توی گلو و سر ویلیام فرو برد. ویلیام قبل از اینکه بتونه کاری کنه و جلوی رابرتو بگیره، ده ها چاقو خورده بود و دیگه جونی توی بدنش نداشت. جسد ویلیام رو از تخت بیرون کشید و سرش رو دیوانوار محکم روی زمین کوبید و کل جمجمه‌اش رو خورد کرد. بعد از اینکه خیالش از بابت انتقام راحت شد، نفس راحتی کشید. به هدف اون روزش رسیده بود و تونسته بود دو نفر رو به قتل برسونه و عدالت رو به روش خودش اجرا کنه. حالا دیگه وقتش رسیده بود که به بقیه زندانیا و همه دنیا نشون بده چی کار کرده. همونطور که سرتاپا خونی بود، به دفتر نگهبانی رفت. صحنه وحشتناکی بود. یکی از زندانیا با سر و صورت خونی بیاد و یه چاقو روی میز بندازه و پوزخند بزنه. بعدش هم دستشو جلو بیاره و برای دستبند زدن همکاری کنه. اون لحظه اصلا معلوم نبود چی کار کرده و چند نفر رو کشته. برای همین فوراً زنگ خطر رو به صدا درآوردن و دنبال مقتولا گشتن. بعد از همه این داستانا، مقامات بالاخره جنون و خطرناک بودن رابط رو برای بقیه مجرم‌ها درک کردن. مردم وقتی جزئیات و خشونت زیاد این قتل‌ها رو می‌شنیدن، به شایعه‌های آدمخواری اون شدت می‌دادن و رابرت هر روز ترسناک‌تر و منفورتر می‌شد. اما رابرت احساسات متناقضی داشت. اون حتی یه بار هم گوشت قربانیان خودش رو نخورده بود و نمی‌خواست بقیه حیولا ببیننش. ولی خب از یه طرفم دوست داشت بالاخره یکی درک کنه که اون مریضه و یه روانپزشک دلسوز و کاربلد برای معالجش بیاد. محاکمه این سری بزرگتر بود. از یه طرف وکیلای رابرت این استدلال رو داشتن که اون رو نه به عنوان یه هیولا بلکه به عنوان قربانی آزار جسمی و جنسی باید ببینن. خود رابرت کل داستان زندگیش رو تعریف کرد. آسیبایی که بدرفتاری و بیتوجهی والدینش به اون زده. سر همینم توی همه قتلا چهره پدرش رو میدیده و واسه همون کنترلش رو از دست میداده و انقدر سر قربانی رو به زمین میکوبیده تا کل صورتش له بشه و شر تصویر پدرش خلاص بشه. عاجزانه درخواست کرده بود که به یه بیمارستان روانی درست حسابی بفرستنش که بتونه واقعا درمان بشه و این چرخه خشونتی که در اون شکل گرفته از بین بره. ولی در نهایت در پایان محاکمه توی سال 1979 تمام خواسته های رابرت رد شد و دوباره به زندان برگردونده شد. ولی به خاطر اعمال وحشیانه‌ای که انجام داده بود، خطرناک‌ترین مرد توی انگلستان شناخته می شد و سر همینم به گذروندن روزاش توی یه سلول انفرادی محکوم شد. انقدر رابرت بدنام و ترسناک بود که حتی بعد از اون توی سال 1983 یه سلول انفرادی فقط برای رابرت 30 ساله طراحی شد توی یه بخش جدا و دور از بقیه زندانیا. یه سلول انفرادی چندین طبقه زیر زمین، جایی که دیگه دستش به هیچ آدم زنده‌ای نرسه، چه گناهکار چه بیگناه. یه اتاق حدود 24 متر مربع که سر تا پا از شیشه ساخته شده بود. یه قفس شیشه‌ای. دیوارهای شیشه‌ای که نشکن و ضد گلوله بودن و طراحیش جوری بود که نگهبانا 24 ساعته بتونن از همه جهت‌ها رابرت رو زیر نظر داشته باشن. حتی با وجود قفس شیشه‌ای بازم از رابرت می‌ترسیدن. به خاطر همین تنها وسیله‌ای که توی اون قفس وجود داشت یه میز و صندلی ساخته شده از مقوا و یه تخت سیمانی هم جنس زمین قفس بود. در حالی که به جای درمان همچین زندانی نصیب رابرت شده بود، روز به روز بدنامی اون در سراسر جهان بیشتر و بیشتر میشد. هرچند مشخص نیست آیا واقعا داستان زندگی اون الهام بخش توماس هریس، نویسنده و خالق شخصیت هانیبال لکتر بوده یا نه. ولی بعد از موفقیت فیلم سکوت بره‌ها، روزنامه‌های بریتانیایی با افتخار این شخصیت شرور رو به عنوان زندانی خودشون توی زندان ویکفیلد رب می‌دادن. عملاً رابرت هانیبال لکتر زنده شده بود. به خاطر طرفدارا و هیجانی که داستان رابرت داشت، رسانه‌ها هم علاقه‌ای نداشتن که در خصوص آدمخواری و تکذیب اون حرفی بزنن. و طی سال‌ها شهرت رابرت به عنوان هانیبال د کانیبال یا همون هانیبال آدمخوار بیشتر و بیشتر شد. توی سال 1991 بعد از 8 سال زندانی بودن توی قفس شیشه‌ای بدون هیچ توضیح و علتی، رابرت 38 ساله به زندان دیگه‌ای توی جزیره وایت منتقل شد. این جزیره یکی از بزرگترین جزایر سواحل جنوبی انگلستانه که از دوره ویکتوریا به عنوان مقصد گردشگری و یه جای خوشاب و هوا برای تعطیلات حساب می‌شده. به جز اینا شایعه‌های فراتبی زیادی راجع به بعضی قسمت‌های این جزیره است که داستان‌های جالبی دارند. با اینکه رابرت به یه زندان جدید منتقل شده بود، ولی به خاطر شهرت و بدنامی که داشت، بازم یه فرد طرد شده بود و همه ازش دوری می‌کردن. اما بعد از سال‌ها تنهایی، رابرت یه همدم پیدا کرد. زندگی رابرت توجه دکتر رابرت جانسون رو به خودش جلب کرده بود. توی اون مقطع رابرت یه آدم رنگ پریده با چشمای گود و ریش بلند بود که به خاطر همه روانشناسای بدی که سر راهش قرار گرفته بودن از هرچی دکتر و درمان بود ناامید شده بود. رابرت که حوصله هیچ کسی رو نداشت سعی کرد از شهرتش به عنوان قاتل روانی استفاده کنه و دکتر رو بترسونه. ولی دکتر جانسون مصمم‌تر از این حرفا بود. بعد از چندین و چند بار تلاش بالاخره رابرت کوتاه اومد و راضی شد با دکتر همکاری کنه. اونا مرتب با هم ملاقات میکردن و راجع به مشکلات رابرت حرف میزدن. اولاش جانسون لبه تخت نزدیکترین نقطه به در میشست و رابرت هم تا جای ممکن از اون فاصله میگرفت. یه نگهبان هم توی اتاق حضور داشت. جانسون خیلی محتاط عمل میکرد. به محض اینکه حس میکرد رابرت عصبانی و مضطرب شده از اتاق بیرون میرفت و در رو میبست. بالاخره هر چیزی از رابرت ممکن بود. چند ماه که گذشت و این جلسات ادامه داشت بالاخره رابرت اعتماد کرد. بالاخره از جزئیات آزار و اذیت دوران کودکیش، اتفاقایی که توی خیابونای لندن به سرش اومده، اعتیادش به هروئین، تیمارستان برادمور و زندان ویکفیلد تعریف کرد. برای اولین بار یکی داشت به حرفای رابرت گوش میکرد. حتی با اینکه سالها از اون اتفاقات گذشته بود و احتمالاً توی روان رابرت ریشه کرده بود، ولی تونسته بود با کمک دکتر جانسون صداهای درون سرش رو آروم کنه. حتی جانسون با اینکه میدونست داره با آتیش بازی میکنه، ولی رابرت رو تشویق میکرد پدرش رو تصور کنه که روی صندلی نشسته. و میتونه هر حرفی که توی دلشه بهش بزنه. میتونست قدم به قدم خشمش رو کنترل کنه و به بهبود امیدوار بشه. دکتر جانسون باور داشت که میتونه کم کم رابرت رو درمان کنه. تا حدی بهش امیدوار بود که فکر میکرد بعد چند سال دیگه رابرت برای هیچ کس خطرناک نیست و میتونه به دنیای بیرون برگرده. ولی توی سال 1993، بدون هیچ توضیحی برگزاری جلسات درمانی برای رابرت ممنوع شد. رابرت حس می کرد با دور شدن از دکتر جانسون دوباره کنترلش رو روی خشم و افکارش از دست داده و می ترسید دوباره به همون هیولای سابق تبدیل بشه. بعد از چند سال سختی به زندان وودهیل منتقل شد. اونجا مقررات نسبتاً آسان تر بودن و با رابرت مثل انسان رفتار می شد. بهش اجازه کتاب خوندن و دسترسی به موسیقی داده بودن. با نگهبانا شطرنج بازی میکرد و حتی به طور محدود اجازه داشت با بقیه زندانیا حرف بزنه. ولی این آزادی خیلی خیلی کوتاه‌تر از چیزی بود که فکرشو میکرد. در سال 1999، مقامات اعلام کردند که رابرت خیلی خطرناک‌تر از اینه که توی زندان‌های معمولی نگه داشته بشه. برای همین دوباره به جهنم شیشه‌ای توی ویکفیلد برش گردوندن. رابرت بارها و بارها به مقامات و مطبوعات نامه نوشت. ادعا می‌کرد که بعد از جلسات درمانی با دکتر جانسون برای کسی خطر نداره و ازشون خواست که حداقل توی یه سلول انفرادی معمولی زندانیش کنن تا شرایط براش کمی راحت‌تر باشه. از رفتارهای غیر انسانی که باهاش میشد شکایت میکرد. حتی درخواست داده بود که اجازه مرگ و اعدامش با کپسول سیانید صادر بشه. ولی تمامی درخواستاش رد میشدن. دکتر جانسون به بیمار خودش متعهد بود. دائم در تلاش بود که اجازه ملاقات توی زندان ویکفیلد بگیره و درمانش رو ادامه بده. حتی برای رابرت نامه مینوشت و سعی میکرد دست کم اینجوری باهاش در ارتباط باشه. تمام نامه های جانسون بی جواب موندن و فقط یه دونه نامه نامید کننده از رابرت به دستش رسید. نامه‌ای که فقط 3 کلمه بود. All alone now. رابرت خیلی تنها بود و متاسفانه امیدش رو به انسانیت و زندگی بهتر از دست داده بود. و فکر نمی‌کرد درمان فایده‌ای داشته باشه. با حبس ابد توی قفس شیشه‌ای کنار اومده بود ولی هیچ انگیزه‌ای برای زندگی نداشت. حتی دلش نمی‌خواست صورت و موهای خودش رو اصلاح کنه و لقب جدید گورگینه ویکفیلد رو بهش داده بودن. ظاهراً رابرت هم این لقب رو دوست داشت. دوست داشت با اسمی غیر از هنیبال آدمخوار کاری که هرگز انجام نداده بود شناخته بشه. با وجود همه این فشارا رابرت عقلش رو از دست نداد و به زندگی هر چند خیلی سخت ادامه داد. حتی تونست با چند تا از برادرای بزرگترش ملاقات داشته باشه و با برادرزادش از طریق نامه در ارتباط باشه. طی 2 دهه بعدی که رابرت برای حقوقش جنگید، تونست یه تلویزیون و یه پلی‌استیشن 2 توی اتاقش داشته باشه. ولی تا به امروز که 68 سالشه، هنوز با اون به عنوان خطرناک‌ترین زندانی و قاتل کشور رفتار میشه و 23 ساعت از روز توی انزوای کامل و فقط 1 ساعت توی یه محوطه سرباز کوچیک اجازه قدم زدن و ورزش داره. با هیچ انسانی تماس نداره و حتی غذاش رو هم از طریق دریچه توی اتاقش میفرستن تا تنهای غذا بخوره. با اینکه توی این سالها سلامت جسمی و روانی رابرت به شدت افت کرده و فقط منتظر مرگه، ولی به گفته برادرزادش امیدواره اگه بتونه 43 سال توی قفس شیشه‌ای دووم بیاره، رکورد طولانی ترین حبس انفرادی رو میشکنه و بالاخره مردم با لقبی بجز هنیبال آدمخوار از اون یاد میکنن.
از اینکه ما رو تا پایان این اپیزود همراهی کردید خیلی متشکریم. امیدواریم لذت برده باشید و پادکست مورتال رو به دوستانتون پیشنهاد کنید. لطفاً حتما نظرتون رو راجع به این اپیزود با ما در میون بذارید و فراموش نکنید که توییتر و اینستاگرام پادکست مورتال رو برای دیدن مطالب جدید و تصاویر و مدارک جرم فالو کنید. تا قسمت بعد، فعلاً.